بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 14، حضرت انشاء، نمیسای آفرینش، نشی، ناشی، منشی، انشی و ناشین، خیر المنشیین. صفحه 260. یا منشی. 1. منشی به معنای انشاء کننده است که انشاء به معنای ایجاد کردن، نوشتن، خواستن و اراده کردن است و از مصدر نشی و شی می باشد و واژه شی به معنای چیز و موجودیت اشیاء نیز می باشد که بی ارتباط با معنای خواستن یا اراده کردن نیست، زیرا وقتی می خواهیم و اراده می کنیم حتما چیزی را مد نظر داریم، یعنی خواستن همان چیزی را خواستن است و ایجاد کردن نیز همان گونه است. 2. اسم المنشی به طور مستقیم در قرآن کریم به عنوان یکی از اسماء الهی حضور ندارد، ولی مشتقات اسمی و فعلی شی در جای جای قرآن حضور دارد و شاید هیچ اسم و فعل یا صفتی به این اندازه در قرآن به کار نرفته باشد، مثل من یشاء، من تشاء، یشاء الله، ما شاء الله، که جملگی به معنای اراده و خواستی خداوند در کار آفرینش و تدبیر عالم آدمیان در امر هدایت و زلالت و رزق و امثال هم می باشد. همچنین به معنای آفرینش و ایجاد اشیاء است از مصدر شی و نیز به معنای اراده خداست از لفظ مشیت و نیز به معنای نوشتن تقدیر عالم و آدمیان است در کتاب ازلی از لفظ انشاء. 3. پس به این طریق اسم منشی در بطن و متن کتاب خدا و در دل همه آیات قرآن جریان دارد که به معنای تعلیف کننده کتاب آفرینش است و نیز پدید آورنده مخلوقات و اراده فعالی که در هر یک از اسماء الهی جاری است و همچنین عین همان اراده است که در انسانها حضور دارد و نیز در ذات همه اشیاء. نمی خواهید الا این که خدا بخواهد. خداوند بر همه اشیاء علم دارد. خداوند بر همه اشیاء اقتدار دارد. خداوند بر همه اشیاء احاطه دارد. خداوند بر همه اشیاء شاهد است. خداوند بر همه اشیاء حافظ است. خداوند بر همه اشیاء دلالت دارد و خداوند بر همه اشیاء وکیل است. آیاتی از قرآن کریم که از این نوع آیات که دال بر حضور خدا در همه موجوداتش می باشد در سراسر قرآن منتشر است. 4. تقریباً معیت و حضور اکثر اسما و صفات ذات خدا را در باره کل اشیاء در کتاب خدا شاهدیم، از جمله علیم، قدیر، شهید، حفیظ، محیط، وکیل، بصیر و غیره، و این مصداق حق وحدت وجود می باشد به این معنا که خداوند با یکایک مخلوقاتش در زمین و آسمان ها همزاد است و هر شیئی به تنهایی مظهر ذات اوست و اهل شهود حضورش را در هر موجودی درک و دیدار می کنند. بدانید که مردمان از ملاقات پروردگارشان در تردیدند و بدانید که او بر هر چیزی محیط است. سوره فصلت که این آیه تصدیق اسم از ظاهر نیز می باشد. یعنی همه موجودات ظهور خدا هستند در چشم انسانی که به لقاء پروردگارش مؤمن و مشتاق باشد. 5. از رابطه اسم منشی و شیء و با توجه به آیات مذکور درک می‌کنیم که همه اسماء و صفات خدا در یکایک موجوداتش حی و حاضر و فعال است، یعنی شیئیت هر چیزی همان انشاء و مشیت اوست. 6. می‌فرماید خداوند بر همه اشیاء علیم است و نه عالم، بر همه اشیاء حفیظ است و نه حافظ، بر همه اشیاء محیط است و نه محاط، بر همه اشیاء شهید است و نه شاهد، یعنی این حفاظت و احاطه و شهادت و قدرت و علم و بینایی خداوند بر اشیاء از راه دور و از برای آسمان نیست، بلکه از ذات هر موجودی است، یعنی از خود هر موجودی و در خود هر موجودی و با خود هر موجودی و عین خود هر موجودی است، و این علم و حفاظت و بصیرت و احاطه خدا بر هر چیزی از جنس بشری نیست که از بیرون موجودات و از راه دور باشد، که با این همه ذات کبریایی حق برای اشیاء است که این کبریایی او به واسطه علم تسبیح و تنزیه در ذات خود اشیاء حضور دارد، که این همان معنای اش است که از این منظر هر شیئی به تنهایی و چی از عرش و کرسی خداوند است در درجات. 7. پس هر شیئی به تنهایی هم ظهور اللهیت است و هم ظهور کبریایی خدا، یعنی الله اکبر است، و فقط از این منظر است که همه اشیاء عرش اویند. پس اگر کسی علم و معرفت و نور شهود این حقیقت را ندارد، مشکل خود اوست، چون اصلا باوری به دیدار خدا در این جهان ندارد و نه شوقش را، وگرنه او بر هر شیئی محیط است که این حقیقت را بارها در کتابش به صورت هشدار و اخطار خاطر نشان کرده است. حالا بدانید که او بر هر چیزی محیط است. سوره فصلت. 8. یعنی خداوند از جایگاه موجودیت هر شیئی انسان را هدایت می کند، و این کلامی حق است که ره روان را ره نماید چوب و سنگ، مگر نه این که خداوند از وجود درخت زیتون با موسی سخن گفت و آن درخت به موسی چنین گفت: منم پروردگار تو. 9. یعنی هر شیئی فی ذات علیم است و حفیظ است و شهید است و خلاق است و سمیع و بصیر است و نیز حمید است، و در این حال هر شیئی نیز تسبیح خود را می داند و پروردگارش را تقدیس و تنزیه می کند، یعنی عرش خدایش را در خود برپا می دارد. 10. با سیری هرچند سطحی در قرآن کریم، در همه سور و بلکه صفحات کتاب و در لابلای قصص و احکام و حکمتها شاهد معیت همه اسماء الهی به خصوص اسماء ذاتش با کل و شی هستیم، و اکثر این اسماء به واسطه کل و شیء توصیف شده اند، که این خود یک نشانی آشکار از حقیقت مورد ادعای ماست. 11. پس شیء مظهر انشاء و مشیت و منتشاء خداوند و منشیگری اوست. پس از این منظر بهتر در میابیم که جهان هستی که جهان اشیاء است، کتاب گشوده و مصور خداست، و بلکه مهمتر از این لوح و قلم خدا نیز هست که در حال نوشتن است، با مرکبی که بی نهایت رنگ دارد و با کلماتی که جملگی مصور و معین هستند، و قلم خدا در یکایک اشیاء بلا وقفه در حال تعریف است و سرنوشت هر شیئی را انشا می کند و در همان دم امر به کن فیکون می کند. و این است جریان آفرینش جهان که عین آفرینش خدا با قلم خیش می باشد. 12. پس کافی است که نص صریح آیات را همان گونه که هستند تحت لفظی و عمی و بی هیچ تفسیر و تبدیلی بخوانیم، بفهمیم و باور کنیم، به خصوص این آیات را که الله و علی کل شیء علیم، یعنی خدا در هر شیء علیم است و قدیر است و محیط است و الی آخر، یعنی خداوند خودش را به واسطه اسمایش در اشیایش معرفی می کند و درک این اسما را نیز محول به اشیا می کند. ولذا اساس قرآن کریم شرح و معرفی اشیا و اسما است. پس اسم او اسم اشیاست و اشیا اسماء او هستند و هر چیزی ظهور ذات اوست. 13. ادعی چنان جهان هستی را از خدا تنزیه و منزه می کنند که گویی هم خدا و هم جهان را نابود می سازند و گروهی دیگر چنان خدا را شبیه مخلوقاتش می کنند که دیگر برای خود انسان چاره‌ای جز نابودی باقی نمی ماند. این هر دو جماعت نابودگرند و دعوای تاریخی بین اهل تنزیه و اهل تشبیه درد بی درمانی است که حاصل بی خدایی و بی میلی به لقاء پروردگار است و این مرض که معروف به جنگ بین فقها و عرفا می باشد جز ذره ای محبت الهی شفایی ندارد و این توصیف رندانه که علی علیه السلام همچون ذوالفقارش این هر دو جماعت مریض و بی خدا را از دم تیغش گذرانیده است که خداوند در درون اشیا است بی آن که شیء باشد و در برون اشیا است بی آن که غیر باشد. 14. حقیقت این است که کسی که خداوند را از مخلوقاتش درک و رؤیت می کند پس با خداست و خدایش بسیار نزدیک است، پس او مؤمن است، و آنکه خدای را در جهان خلقش نمی یابد پس او در این جهان بی خداست، یعنی خدایش بسیار دور است و از خدا بیگانه است پس او کافر است، و این تعریف خود خدا از کفر و ایمان در کتابش می باشد. و کافران می گویند خدا در جایی بسیار دور است، قرآن، و از آنها بپرس که چگونه از جایی دور ایمان آورده اند، قرآن. 15. پس خدا منشی اشیاء است و شیئیت اشیاء یعنی وجود اشیاء، پس خدا شیء نیست بلکه شیئیت است و این توحیدی ترین توصیف برای کسانی است که هنوز نمی بینند زیرا در ظلمات دهر زیست می کنند. 16. و اما در کتاب خدا سخن از دو انشاء یا آفرینش است، انشاء اولا و اخرا، که همان خلق ازلی و خلق جدید است. 17. فرق خلقت و نشأت در این است که نشأت همان اراده به آفرینش و نوشتن این اراده بر لوح آفرینش است، ولی خلقت همان وقوع آفرینش است، پس نشأت مقدم بر خلقت است. 18. و آن اراده الهی و انسانی که امری واحد است از مصدر مشیت و نشأت است، اراده نمی کنید الا این که خدا اراده کند. سوره دهر. بیان دقیق ترش این است: انشاء نمی کنید الا به انشاء الهی، که در این معنا به وضوح اراده کردن و نوشتن را امری واحد می یابیم. نوشتن به معنای اساس علم و حکمت و قرائت و نشأت و ایجاد و آفرینش، و در اینجا حقیقت خلق جدید کاملا مفهوم است و این همان معنای علم خلاق است، علم انشاء و مشیت آفرینی. 19. انشاء، مشیت و شیئیت در این اسم آشکار کننده یگانگی علم و اراده و آفرینش است. در معنای تعبیری این سه اسم الهی بسیار تأمل کن تا بدانی که خواستن و شدن امری واحد است و اراده الهی و انسانی نیز امری یگانه. 20. و اما انشاء اخرى که در قرآن کریم مکررن آمده است، طبق معنای تحت لفظی خود جز آفرینش جدید و آفرینش دیگر باره معنای دیگری ندارد. در اینجا اخرى به معنای آخرت نیست، بلکه آفرینش یوم الاخر است که همان آخرین روز خلقت و روز 50,000 سالی آخر الزمان می باشد. پس انشاء اخرى آفرینش دیگر باره در آخر الزمان است. فصل 15، حضرت مساوات، هستی بایستی، ساوی، مسوی، مساوی، مستوی، اس و ساوین، خیر المسوین یا مساوی و یا است. 1. بزرگترین اسم و فعل الهی پس از خلقت آدم و آدم واقعی استقرار بر عرش است. در روز هفتم که در جای جای قرآن و پس از ذکر آفرینش جهان آمده است. آن که آفرید آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است در 6 روز و سپس استوا شد بر عرش رحمان. پس درباره اش بپرس که چیست؟ سوره فرقان، که این آیه و مضمونش از جمله آیات مکرر در سراسر قرآن می باشد که دارای دو فعل بزرگ الهی است: آفرینش یا خلقت و استقرار بر عرش یا استوا. 2. استوا علی العرش، این واقعی است که آفرینش را کامل می کند، زیرا منظور از آفرینش ظهور و شناخته شدن خدا بوده است که اینک بر عرش مستقر شده، همچون سلطانی که بر تخت سلطنت جلوس می کند و به بار عام می نشیند. زیرا لفظ عرش دقیقاً به معنای تخت سلطنت و حکمرانی است. 3. در میان همه بزرگانی که در باری اسماء الله در قرآن کریم کار کرده اند، هنوز ندیدم که فعل استوا بر عرش را منظور کرده باشند و در باره اش سخن گفته باشند، از جمله ابن عربی که در رأس این بزرگان قرار دارد و در باب این اسما آثار بزرگی ارائه کرده و مکاشفات بدیعی نموده است، و از جمله درباره ماهیت و معنای عرش خدا حقایق حیرت‌آوری در میان نهاده است که از ارکان و اصول مکتب وحدت وجود است که خود از بانیان آن می باشد. 4. استوا که از مصدر سبگ است به معنای استقرار، یگانگی، همسانی، تعادل و قامت افراشتن می باشد که همه این معانی در فهم و وقوع جلوس الهی بر عرش حضور دارد. یعنی خداوند پس از آفرینش آدمیان بر عرش ظهورش در مخلوقاتش مستقر شد و با آنان یگانه گردید و یگانگیش را در هر موجودی نیز محقق ساخت و به این طریق هر چیزی در جایگاه وجودیش تعادل یافت و قد و قامت برافراشت و هر چیزی شد آنچه که باید بشود و باشد. پس واقعی استوا بر عرش به مسابق تکمیل و اتمام کار آفرینش و تثبیت و تحکیم و تعادل جهان است و ظهورش از آن. پس این واقعه به معنای اکمال و اتمام خلقت است. 5. پس با فعل استوا هر موجودی یک وجود واحد و مظهری از احدیت خدا و نشانه ای از حضور و ظهور خالق است و بدین گونه هر چیزی همان است که است. پس فعل استوا موجب اسم هستی است. است، هستن، بودن، موجودیت. 6. حضور وحدانیت خدا در هر چیزی موجب شده که هر چیزی یک چیز واحد و مستقل و متعادل و مستقر در موجودیت خود باشد، جدای سایر موجودات و سوای هر موجود دیگری. پس فعل سویا به معنای سوا شدن و منفک گشتن موجودات از همدیگر است و این موجب هستن هر چیزی است. پس اسم است از فعل استوا قابل استنتاج است که استنتاجی معقول و کلامی و صرف و نحوی نیز می باشد که انواع کار بردش در قرآن حضور دارد، مثل الست به معنای آیا نیست. 7. البته اسم سابی، مساوی و ماسوا نیز از واقعی استقرار و استوای الهی بر عرش قابل استنباط است از جمله اسم سویه، ولی ما اسم است را بر سایر اسمای استوا ترجیح می دهیم، زیرا در اکثر زبانهای بشری به معنای هستن وجود دارد، از جمله در زبان فارسی و لاتین و سانسکریت و عبری که مادر زبان عربی است و در خود عربی، زیرا است به معنای جایگاه جلوس، نشیمنگاه و مقعد صدق است. 8. خود خداوند در قرآن کریم در آیه 59 سوره فرقان که ذکرش رفت، ما را توصیه به سؤال و تفکر و تحقیق درباره ماهیت عرش کرده است. و سپس بر عرش رحمان مستقر شد، پس درباره اش سؤال و جستجو کنید که چیست. 9. است فقط یک اسم فعل نیست، بلکه مادر همه افعال و صفات و اسماء است، زیرا هر چیزی نخست باید باشد و سپس چیزی باشد و دارای صفت و فعلی گردد. پس استوای الهی بر عرش اساس همه افعال و صفات و نامهایی است که در زبان و منطق و ادراک بشری حضور دارند. است همان معنای وجود محض و جوهر در قلمرو به حکمت است. 10. استوا علل عرش یعنی بر عرش مستقر و یگانه به همسان شد و قامت افراشت و ظاهر گردید از موجودیت یگانه یکی که اشیاء، یعنی یگانگی اشیاء که اساس موجودیت آنهاست، حاصل استقرار یگانگی خدا در اشیاء است و حضور و ظهورش از آنان. چون خدا یکی و یگانه است، پس هر چیزی هم چیزی یگانه و بیتا و مستقل و سواست و هر چیزی ما سوای چیزهای دیگر است و خداوند هم عین آنها و ما سوای آنهاست. در این معنا به طور دقیق با توجه به مفهوم واقعی سوا بیندیش. 11. است در عربی به معنای نشیمنگاه، مقعد صدق، جای استقرار و محل ایستادن و قدف راشتن است و این همان موجودیت اشیاء است که هر یک محل استقرار و جلوس و قد افراشتن خداوند است. پس هر چیزی یک عرش است و موجوداتی که در جهانها و زمینها و آسمانهای متفاوتی هستند قلمرو به عرشهای متفاوتی از خدایند. عرش عظیم، عرش مکین، عرش کریم، عرش رحمان، عرش اعلا و عرش کبیر. و به این طریق بایستی به تعداد اسماء و صفات الهی در درجات عرش باشد، همانطور که اشیاء محل ظهور و بروز اسماء و صفات خدا هستند. عرش عزیز، عرش حکیم، عرش علیم، عرش منتقم، عرش غفور، عرش تواب، عرش رزاق. 12. پس به لحاظ لغت عرب هم هر شیء یک است، است، همانطور که هر چیزی است، است. 13. اساس تفکر هستی شناسی و الهیت بنده از آغاز جوانی با رساله آیا است است شروع شد تا بالاخره در این کتاب به پاسخ خود رسید و پاسخش این است که آری، هر چیزی همان است که است است و این است خداست. پس خدا است که است که جزو نیست و این از واقعی استوای الهی بر عرش می باشد. 14. ای مؤمنان، ایمان آورید و توکل کنید به خدایی که زنده است. قرآن. زندگی خدا و خدای زنده همان زندگی انسان و طبیعت و اشیاء است، زیرا هرچه که است خداست. و این است که خطاب به کسانی که خداوند را در ماورای جهان هستی می‌خوانند می‌فرماید و گویند که ایمان آوردیم به او. پس از کجا باشد ایمان آوردنشان از مکانی چنین دور؟ پس کافر شدند. سوره سبا. 15. آنان که خداوند و امام و دین و ایمانشان نسیه و غایب و ماورایی و برخاست از قلمرو به اموات و آبا و اجداد و تاریخ است، مرده هستند در نظر و منطق الهی در کتابش. ولذا این معنا را بارها به طرزی حیرت‌آور هشدار می‌دهد که آیا پنداشتید که مردگان و زندگان یکسان هستند؟ هرگز نتوانی مردگان را بشنوانی، اینان مردگانند، یعنی کسانی که دین و ایمان و باورهایشان آبا و اجدادی و تاریخی و موروثی است و نژاد پرستی را دین قرار داده اند، مرده اند، هرچند که راه می روند. اینان به مثابه قبر متحرک اموات خیشند و امواتشان در آنها زیست می کنند و آنها را به خودی خود هیچ اراده و حیات و هستی نیست. هرگز نتوانی کسانی را که در قبر هستند بشنوانی. قرآن. که مسلماً منظور از این ساکنان قبر امواتی نیستند که در قبرستانها پوسیدند، بلکه امواتی هستند که در زندگان زیست می کنند و زندگانی که بدنشان قبر متحرک است و تنها راه زنده شدنشان ایمان به خدای زنده و امام زنده در حیات و هستی واقعی در جهان واقعیت است. آنان که خدا را است می دانند و ننیست و آنان که خدا را است نمی دانند هنوز خودشان هستی انسانی نیافتند. 16. آیا ندیدی که هرچه که در زمین و آسمان ها و بین آنهاست را به تسخیر وجود انسان درآوردیم؟ قرآن. پس است آدمی یک است جهانی و عظیم و کبیر است، یعنی انسان بالقوه عرش عظیم و عرش کبیر و عرش اعلای خداست. 17. یعنی هر استی حاوی خلق و امر مختص به خودش می باشد الا آدمی که حامل کل خلق و اوامر موجود در کل استی خواست و آن که به نور علم و عرفان به حقوق کل خلق و روح امر خدا آگاه و زنده و هست شد، عرش عظیم و عرش کبیر و عرش اعلاست، یعنی از علیین است، علی العظیم، علی الکبیر، خداوند در وجود او با کل جهان هستی یگانه است و استوا علی العرش و نیز با عرش خود یکی و همسان است و عین عرش است و استوا علی العرش به لحاظ لغت عین معنای یگانگی با عرش است و چون این عرش انسان علوی باشد منشی نیز هست یعنی کاتب و قلم اراده حق در آفرینش و هدایت و مرگ و حیات و تدبیر عالم و آدم است خداست آن که آفرید آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است در شش روز و سپس بر عرش استوا یافت و نیست شما را غیر از او هیچ ولی و یار و شفیع پس آیا به یاد نمی آورید تدبیر می کند امر خدا را از آسمان به سوی زمین و سپس عروج می کند به سوی او در روزی که باشد مقدارش هزار سال از آنچه می شمارید. سوره سجده و قبلا دانستیم که شفاعت در نزد علی العظیم و علی کبیر است که عرش اعلای اوست و ربوبیت و امامت قلم رو به حیات عروجی و رجعی را که همان خلق جدید است بر عهده دارد که در آسمان ها علی مرتضی است و بر روی زمین هم علیین دوران هایند که تجلی نور او می باشند و صاحبان شفاعت و بدعت محسوب می شوند. همانطور که خود آن حضرت در خطبه نورانیه و بیان تصریح نموده است. 18. پس در میابیم که اسم است علت و اساس مکتب وحدت وجود و توحید صفات و ذات و افعال و نیز وحدت موجودات است و نیز یگانگی خلق و حق و این اسم و رسم از واقعه استقرار خداوند بر عرش محقق شده است. 19. و نیز رابطه منشی یعنی ایجاد کننده و خالق با شی از واقعه استوای الهی بر عرش ناشی می شود و این واقعه اساس تحقق این همه آیات الهی است که رابطه خالق و مخلوق را آشکار می کند که والله علی کل شیء قدیر والله علی کل شیء علیم الله علی کل شیء شهید الله علی کل شیء وکیل الله علی کل شیء محیط یعنی حضور خداوند در ذرات و کرات و جماد و نبات و حیات و انسان حاصل این واقعه و اسم است می باشد. 20. معرفت درباره حقیقت عرش و استوای الهی بر عرش شاه کلید کشف همه معارف توحیدی و اسرار قرآنی و حقایق عرفانی و شاه راه تعبیل آیات است و لذا خود خداوند آدمی را به پرسش و تحقیق در این باب توصیه نموده است تا از چگونگی استوای الهی آگاه شوند چون این علم و عرفان عرشی است و عرش معرفت و الهیات قرآنی می باشد که بدون آن توحید درک نمی شود و هدایتی ممکن نمی گردد و ارتباط با خدای حی و قیوم حاصل نمی آید یعنی ایمانی رخ نمی دهد. چگونه از جایی بسیار دور به خدا ایمان آوردند؟ سوره سبا 21 و فقط از منظر استوای الهی بر عرش است که میتوان این سخن حیرت آور و بزرگ رسول خدا را فهم نمود که خداوند جهان هستی را بر قل هو الله احد آفریده است یعنی هر موجودی مظهری از هو الله احد است این همان منت خدا بر خلق خیش است که خلق را هدایت می کند در عرصه رجعت. این حقیقت روح حاکم بر آفرینش جدید است. 22. در حقیقت آخرین مرحله از آفرینش که اتمام و اکمال آن است و جاودان سازی آن است، آفرینش عرش می باشد و آن تبدیل جهان هستی و یکایک اشیایش به عرش خیش است، یعنی جهان را در کلش و نیز در اجزایش عرش استقرار خود نمود و عین جهان شد. 23. بدان که پیدایش مکتب وحدت وجود تماماً مرهون کشف حقیقت عرش است، پس همه عارفان واصل عرش شناس هستند و خود نیز حامل بچی از عرش پروردگارند و بلکه بچی از خود عرش هستند. 24. و فقط از منظر درک حقیقت عرش است که می توان به علم درک نمود که چرا و چگونه خداوند بر همه مخلوقاتش سمیع و بصیر و شهید و حکیم و سلطان و وکیل و دلیل و هادی است، و خدای مؤمنان جز از این منظر شناخته نمی شود و مؤمن نیز از همین منظر است که مؤمن است و خدایش حی و حاضر و فاعل و موجود است در همه حال و همه جا. و تعبیر این آیات از قرآن: هر سمتی سمت خداست و هر کجا که باشید خدا با شماست و او مولا و صاحب همه صورت هاست. 25. و نیز این که علم تعبیر جز علم عرش و عرش شناسی و استوا شناسی و درک اسم است نمی باشد. 26. پس آیا فرق عرش انسانی از سایر عرش اشیا و کرات و سماوات در چیست؟ تنها فرق انسانیت بشر به عنوان خلیفه خدا از سایر موجودات عالم عرش شناسی اوست و علت احاطه انسان بر جهان و تسخیر جهان در انسان به قدرت علم عرش، یعنی عرش علیم می باشد، ولذا انسان مظهر عرش اعلا و کبیر اوست که کل عرشهای کائنات را به قدرت علم و عرفان حمل می کند. 27. همه اشیا بر صورتشان عمل می کنند. سوره اسراء. و اگر فاعلی جز خدا نیست، پس همه اشیا بر امر پروردگارشان عمل می کنند، زیرا صورت نوری هر چیزی جلوه ای از خداوند است و لذا همه چیزها بر جمال صاحب عرش وجود خود عمل می کنند. و البته که این تجلیات الهی از اشیاء آن صبری نیست که عامه بشری مشاهده می کند، که این صبر ظلمانی و دهری است. پس آن که جهان را عین خالقش می‌بیند بی تردید خالقش را می‌بیند، و آن کسی هم که نمی‌بیند در این جهان بی خداست و خدایی که می‌پرستد هوای نفس و توهم است. و بدانید که کور و بینا یکسان نیست، و آنان که ایمان آورده و خود را اصلاح کرده اند اندکی این حقیقت را در می‌یابند و قیامت در راه است. سوره مؤمن. و اما خود خالق جمال خیش را در کسی می‌بیند که خالقش را در جهان می‌بیند، و کان شاهدن مشهودا. 28. و این آیه که کل حقایق اسم است و واقعی استوائی خدا در عالم و آدمیان را گزارش می‌کند که خدا با همه موجوداتش حضور دارد. اوست که آفرید آسمانها و زمین را در 6 روز و سپس استوا شد بر عرش، و می داند آنچه بر زمین وارد و یا از آن خارج می شود و آنچه فرو می فرستد از آسمان و به آسمان بالا می رود، و اوست با شما هر کجا که باشید و خدا بر آنچه که می کنید بیناست. سوره حدید. 29. است در قرآن کریم به صورت استفهامی مکرر به کار آمده است: لیست، الست، لست و غیره، ولذا لفظ است به آسانی از آن قابل استخراج است. اگر الست به معنای آیا نیستم است، پس است هم به معنای هستم می باشد. سی یک بار دیگر تحت شعاع علم تأویل اسمای الهی به یگانگی ذاتی و ازلی همه زبانهای بشر واقف می شویم، به خصوص زبان فارسی و عربی و عبری که الفبایی واحد دارند. 31. اسم مسوا و مساوی و است که اسمای حاصل از واقعی استوای الهی بر عرش است که هر چیزی را همان کرده که هست نشان می دهد که همه موجودات و اشیای جهان در است، یعنی وجود محض، با هم مساوی و یگانه هستند و این تساوی و یگانگی جز حضور خداوند و معیت و یگانگیش با خلق نمی باشد در عین سبوحیت و قدوسیت و کبر ریایش. 32. است نام دیگری از احدیت و واحدیت خداوند در خلقش می باشد و نام وجودی اوست و تجلی نور او در اشیاء. 33. است همان معنای وجود محض در قلمرو به حکمت الهی است که ماهیات را تنزیه و تسبیح می کند. پس است و استن الهی در یکایک خلقش خود به خود حامل معنای سبوحیت و قدوسیت اوست. این همان حقیقتی است که ملا صدرا با هزاران فوت و فن فلسفی تلاش به اثباتش را داشت که موفق نشد و اصل حقیقت وجود در دریایی از چون و چراهای فلسفی گم شد. فصل 16 حضرت کبریایی ذات بزرگی. کبر، کبیر، اکبر، متکبر، خیر المتکبرین، مکبر، اکبر الکابرین. یا کبیر. 1. کبیر، متکبر و اکبر از اسماء تسبیحی و تنزیهی خداوند است که همواره وجود خالق عالمیان را در ادراک مخلوق و به خصوص انسان به طور بی‌پایانی بالا می‌برد و بدین وسیله موجب رشد و تعالی مخلوق می‌شود، چرا که قرار است ذات مطلق خداوند در مخلوقاتش رخ نماید. پس هر چیز و هر کسی لاجرم بایستی در همه حال از آنچه که هست برتر باشد و این معنا در وجود انسان نیز به صورت تکبر حضور دارد که یا تکبری تعالی بخش آدم و آدمیان است و یا تحقیر کننده همگان، که در هر دو حالت مشمول وجود خود انسان متکبر هم می شود که یکی تکبر الهی است و دیگری شیطانی، که تکبر الهی آدمی را به همراه عالم و آدمیان بالا می برد و تکبر شیطانی از طریق تحقیر و انکار و تخریب عالم و آدمیان احساس برتری به فرد متکبر می بخشد که توهمی بیش نیست و عاقبت موجب انحطاط و فساد او می‌گردد. 2. کبریایی و تکبر الهی جز در وجود آدمی قابل درک نیست، همانطور که اسم کبیر در قرآن کریم همواره با اسم علی همراه است، علی یعنی کبیر و کبیر المتعال، و قبلا نشان داده ایم که اسم علی اسمی است که مبدع و معاد خلقت از آن آشکار می شود. همانطور که اسم عظیم نیز با علی همراه است، علی العظیم، و این به آن معناست که همه بزرگی های خداوند از وجود انسان و علیین که کمال انسانند رخ می نماید. 3. و عجبا که در فرهنگ و لغت عربی جاهلی علی دارای هویت پست و حقیری است و معمولاً انسانهای کوتوله و گداگشنه و حقیر و بی‌هویت را علی می‌خوانند و در حقیقت علی یک فوش بوده است. ولی خداوند این اسم را در کتابش مترادف همه عظمت‌ها و بزرگی‌هایش قرار داده است. که این نیز مصداقی بر این کلام خداست که از مستضعف‌ترین انسان‌ها برای خود خلیفه بر می‌گزیند و همه اقتدار و بزرگی خود را به آنها می‌بخشد. 4. انسان مستضعف در معنای قرآنی کسی است که حق ضعف‌ها و بی‌وجودی خود را دیده و پذیرفته است و به بیان دیگر خود را از هر صفتی منزه ساخته است و لذا به ذات مطلق حق در خود امکان ظهور و بروز داده است که ظهور عظمت و کبریایی از اشد هیچی و نابودی است، یعنی ظهور عظیم و کبیر از علی. 5. همانطور که قرآن کریم می‌فرماید آفرینش زمین و آسمان‌ها بسیار بزرگتر از آفرینش بشر است، ولی با این حال خداوند طبق کلامش کل جهان هستی را به تسخیر وجود انسان درآورده است، منتها انسانی که به تقلید و پرستش جهان نمی پردازد و تشنه صفات نیست و بی صفتی خود را می بیند و تصدیق و تسلیمش می شود و بر آستانه نیستی خود است الهی را می یابد، یعنی خود را عرش اعلای او می بیند و این ورود بر عرصه علویت و علیین است، یعنی همان قلم روی که جهان برایش آفریده شده است، یعنی عشق خداوند به عدم و سپس وی را جانشین خود ساختن و بر خود گزیدن است که این ظهور الله اکبر است از علیین و این است راز همراهی اسم کبیر و عظیم با علی. 6. پس کبریایی خداوند که ذات منزه از صفات اوست فقط از آن انسان است، یعنی فقط از وجود انسان رخ می نماید و روابط انسانی، روابطی که بر پرستش خالصانه خدا استوار است و این حقیقت را از کلام خدا صریحاً شاهدیم. مردان بر زنان قیم و فرمان روا هستند که خداوند بعضی از مردان را بر برخی از زنان برتری بخشیده و نیز از این بابت که مردان مسئول معیشت و دنیای زنان هستند و زنان شایسته آنهایی هستند که مطیع مردان خیشند و در فقدان مردانشان عصمت خیش را برای خدا محفوظ می دارند. و اما درباره زنانی که از این بابت نگرانید بایستی نخست آنان را نصیحت کنید، اگر اجابت نکردند سپس از خوابگاه‌هایشان دوری نمایید و اگر باز هم پاسخگو نبودند آنان را بزنید که اگر اطاعت کردند دیگر به بهانه جویی آزارشان ندهید و بدانید که به راستی خداوند آن است که علیاً کبیر است. سوره نساء. آیا به راستی این دعوا و مسئله همیشگی زندگی زناشویی چه ربطی به علیاً کبیر و اعلایی و کبریایی خداوند دارد؟ بدانید که زنان مزرعه شما مردان هستند، پس بر این مزرعه هرچه خواهید زراعت کنید و تقوای الهی را رعایت نمایید و بدانید که او را دیدار می کنید و این بشارتی برای مؤمنان است. سوره بقره. پس قرار است که کبریایی و علویت خداوند از رابطه زناشویی رخ نماید و رخ نمی نماید مگر این که در این رابطه هیچ شریک و شیطان و جن و انس دیگری نباشد، یعنی رابطه‌ای برای خدا و بر عصمت و طهارت باشد. و این کبریایی و اعلایی خداست که ناپاکی ها و اجنه و شیاطین را از نفس زن و رابطه زناشویی می‌زداید حتی با تازیانه. پس اگر این تهدید و تحریم و تنبیه زن برای عصمت و کبریایی خدا نباشد یا اصلا ممکن نمی شود، یعنی مرد شهامتش را ندارد و یا موجب عذاب و فساد شدید تری می شود، و بدان که همه حقوق و حدود الهی در قلمرو شریعت بر همین اساس است که قرار است از آدمی کبریایی پروردگارش رخ نماید. 7. خداوند می داند باری را که هر زنی بر می دارد و آنچه که در رحمها می کاهد و می افزاید و هر چیزی در نزد او به مقدار است و او دانای پنهان و عیان است و کبیر و متعال است. سوره رعد. در این آیه نیز شاهدیم که اعلایی و کبریایی خدا مربوط به وجود زن و نطفه ایست که از شوهر در خود می پروراند و انسانی که بر آستانه پیدایش است که شاید یک انسان علوی و محل ظهور الله اکبر باشد. این معنا و آیات مذکور حجت دیگری بر حقانیت اهمیت مسئله زناشویی در مجموعه آثار ماست که یکی از ارکان بنیادین معرفت توحیدی و سرنوشت دو دنیای انسان است. 8. یکی از مهمترین ویژگی کبریایی و اعلایی و ماورایی خداوند از صفاتش در انسان کامل، امر شفاعت و بدعت و آفرینش نو در امر رجعت است. این استثناء در قوانین جهان هستی تا آن حد است که طبق قول قرآن کریم فرشتگان از هراس دچار احساس نابودی می شوند و آسمان ها نزدیک است که پاره پاره شوند زیرا این حق را درک نمی کنند. و همانطور که قبلا متذکر شدیم همه آیات مربوط به شفاعت منسوب به علی العظیم و علی کبیر است. و سود ندهد شفاعت نزد او الا برای کسی که او اذنش دهد و ملائک از هراس گویند او کیست؟ گویند او حق است که علی کبیر است. سوره سبا. 9. پس کبریایی و تسبیح و تنزیه پروردگار از صفاتش تماماً در قلمرو به امر خلافت اللهی انسان رخ می دهد و این است که بارها خاطر نشان کرده ایم که انسان کامل مظهر الله اکبر است و الله اکبر از وجود انسان کامل متجلی می شود. همانطور که علی علیه السلام خود را محل پرستش حقیقی و شناخت کامل خدا می خواند و همانطور که بایزید بسطامی خود را برتر از الله می خواند که این خود الهی اوست نه خود مخلوقیش. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. و این تسبیح مطلق جز از وجود انسان کامل ممکن و آشکار نمی شود و مؤمنان هم تحت شعاع نور علی نور این تسبیح و تنزیه و کبریایی حق است که امکان صلات و تسبیح پروردگارشان را دارند، زیرا خداوند بر امامش صلات می کند و امام هم بر مؤمنانش. خداست که بر شما صلات می کند به همراه ملائک تا شما را از تاریکی به نور آورد و هدایت کند. قرآن کریم. که این خطاب به علیین و امامان است و این صلات موجب تسبیح مطلق و ظهور کبریایی حق است از انسان کامل. 10. انسان تنها موجود متکبر در جهان است زیرا حامل روح و اسمای الهی است ولی متاسفانه بسیار اندکند که این کبریایی خداوند در خود را می شناسند و حقوقش را ادا می کنند و علومش را استخراج می سازند و این کبریایی را در سمت خالق خود فعال می کنند و به کبریایی او ملحق می شوند. اکثران به واسطه این روح تکبر الهی در خود ساقط و هلاک می شوند، زیرا از پس حمل این امانت بر نمی آیند. 11. اسم المتکبر در فطرت آدمی قدرتمندترین و فعالترین اسماء و صفات است که انسان را به ماورای کل حیات و هستی خودش فرا می‌خواند و امر به فرا رفتن می‌کند. ولی اکثر مردمان سایرین را نردبان این فرا رفتن می‌سازند و لذا این اسم و صفت الهی را در خود تبدیل به ظلم کرده و در تاریکی ظلمات گم می‌شوند و در درک اسفل ساقط می‌گردند. 12. انسان باید از نردبان طبقات نفس خود و به قدرت علم اسماء الله در فطرتش بالا رود از خودش و در خودش و با خودش به سوی او. تکبر قدرت عروج روح انسان به سوی عرش کبریایی خداست. 13. کبر الهی همان قدرت کن و تکوین جهان است و انسان نیز بایستی به همین قدرت سرنوشت خود را مکون نماید و از نو بیافریند. ولی متاسفانه اکثر آدمیان از این قدرت الهی در جهت استکبار و سلطه بر دیگران و آفرینش اسباب بازی‌های مخرب و نابودگر بهره می‌برند و به واسطه تکنولوژی میل به پرواز در آسمان‌ها دارد و نه در جان و روح خودش.